به یاد دوست. خود را بشناس، چرا که زندگی ارزشیابی نشده ارزش زیستن ندارد. با صحبتی از سقراط برنامه امروز را آغاز کردم و با سلام و ادب خدمت شما دوستان بزرگوار، شما بزرگترها و شما جوانترها. قبل از اینکه مبحث امروز رو پی بگیریم در رابطه با بزرگترها، کوچکترها و پل ارتباطی میان دو نسل، اجازه بدید گزارش رو که دوستان ما آماده کردن همراه شما ببینیم و بعد از اینکه برگشتیم مبحث رو پی میگیریم. فقط اجازه بدید یک توضیح خدمت شما عرض بکنم که چرا گزارشی که همراه شما اون رو به تماشا خواهیم نشست بیشتر از وجود و آرای دوستان جوان ما بهره برده. علتش اینه که جوان‌ترها در این دو سه باری که دوربین ما به میان شما دوستان اومده برای اینکه نظرتون رو راجع به تفاوت‌ها و احتمالاً دشواری‌های ارتباطی میان نسل گذشته و نسل امروز جویا بشه، همکاری بیشتری با ما داشتن. در واقع به نوعی بزرگترها و دوستان سالمندی که تلاش کردن که به سوالات ما پاسخ بدن، به نوعی درگیر محافظه‌کاری بودند و جنبه احتیاط رو اونقدر رعایت کردند و اونقدر با ما با تعارف و در پرده پوشی صحبت کردند که باورمون این بود که احتمالاً اگر این بخش از گزارش ها رو بخوایم برای شما دوستان پخش بکنیم، شاید خیلی نکته مورد توجهی رو در اون پیدا نکنید. در واقع ما تلاش کردیم که بیشتر به حرف دل دوستانی گوش بدیم که به ما و شما کمک میکنند که زندگی بهتری داشته باشیم. این بخش از گزارش رو میبینیم و بعد در خدمت شما و مهمان و میزبان بزرگوار برنامه‌مون خواهیم بود.
اختلافات فکری و تفاوت در نوع نگرش میان نسل جوان و سایر نسل‌ها امری است که به ویژه در خانواده‌ها دیده می‌شود. گاهی بین پدر و مادر و فرزندان ممکن است اختلاف‌هایی به وجود بیاد. این اختلاف‌ها بیشتر سر چه مسائلی هستش؟
خب سر نحوه هم لباس پوشیدن، بیرون رفتن، ارتباط با دیگران، ارتباط با کسی، ارتباط برقرار می‌کنن. خب به نظرم باید خب پدر و مادر نباید زیاد گیر بدن به این مسائل و باید اینجوری باشه که پسر فرزندان خودشون اینجوری بیان اون چیزهایی که کاری که انجام میدن به پدر مادر اطلاع بدن یا اجازه بدن یه آزادی داشته باشن، یه آزادی عملی داشته باشن که مجبور نشن همه چیز مخفی کنن از پدر مادر فرزند.
بیشتر خب در مورد تحصیل فرزندان ممکنه باشه یا نحوه رفتارشون تو اجتماع، به هر حال روابطی که با دوستان دارن، اینکه چه نوع دوستایی رو انتخاب میکنن که آیا از بالاخره طبقه فرهنگی خودشون باشه یا نه، بالاخره این قبیل مشکلاته.
خب معمولا پدر مادرها فکر میکنن که تو خیلی از مسائل صلح بچه‌شون رو میتونن، یعنی فکر میکنن چیزی که میدونن کاملا درسته، به خاطر همینم همیشه به نظر خودشون اصرار میکنن. این اصرار خب هم به خاطر دوست داشتنه، ولی بعضی موقع بچه‌ها بهشون یه جوری میشه گفت بر میخوره، به خاطر همینم مقابله میکنن. یعنی هرچی اصرار بیشتری میشه اینا بیشتر مقابله میکنن، که گفتم نتیجهش همون یعنی دیده از دیده بدی ندارم پدر مادر، به خاطر اینه که میخوان اون صلاح بچه‌شون رو بهش نشون بدن، ولی خب تو بیانش شاید دوچار مشکل میشن.
والا فکر کنم یکی از مطالب مهمی که اختلاف بین فرزندان و پدر مادر به وجود میاد در مورد بحث سنیشون باشه، که هر دو طرف فکر میکنن یه جورایی همدیگر نمیتونن درک کنن و اون توقعاتی که تو اون سن احتیاج دارن بهش کنم برآورده نمیشه.
آیا شما با پدر مادرتون تا حالا اختلافی داشتین و اگر حد داشتین بیشتر برای چه مسئله بوده؟
من زیاد به شخصه نه مشکل نداشتیم، ولی اگرم بوده بیشتر سر مسائل تحصیلی و مسائلی که مربوط به دانشگاه میشده. خب ممکن بوده من کمکاری کرده باشم، یکم تذکر بدن یه مقدار شاید وارد بحث شده باشیم.
پدر و مادر، والدین چه خواسته هایی دارن و فرزندان یا خود شما چه خواسته ای دارین که گاهی وقتا باعث اختلاف میشه؟
به هر حال پدر و مادر با توجه به اون دورانی که توش بزرگ شدن یه ویژگی های فکری دارن که به هر حال دوست دارم به نوعی بچه ها تو اون مسیر گام بردارن. خب ممکنه تفاوت نسل باعث این بشه که این خواسته نتونه به صورت 100% برآورده بشه، به همین دلیل امکان داره که باعث مشکل بشه. فرزندانم به همون صورت یه خواسته هایی دارن، دوست دارن که از طرف پدر و مادر توجه بشه به این خواسته و ممکنه چون این خواسته ها از دو نوع تفکر متفاوت نشأت گرفته باشه، هم مسیری توش نباشه و به هر حال نوعی تناقض به وجود بیاد که باعث مشکل بشه.
خواسته خب همین چیزایی که بعضی به موقع پدر مادر خیلی پیش از حد انتظارات بیش از حد دارن از فرزندان، مثلا اینکه هر کاری انجام بدن بیان بگن یا هر موقعی که میخوان انجام بدن. خب من زیاد این چیزا خودم خوشم نمیاد، ولی تا اونجا تا حد ممکن خودم اطلاع میدم به پدر مادر که مثلا چه کاری انجام میدم یا انجام نمیدم.
خب این خواسته بعضی موقعا که همون به کرسی نشوندن حرف آدم اثر خیلی چیزای کوچیک شاید باشه، یعنی اگه مثلا تصمیم در مورد بیرون رفتن، حرف زدنای خیلی جزئی تو خونه، یا شاید حتی انتخاب برنامه تلویزیون باشه، خیلی چیز مهمی ممکنه نباشه، ولی هر دو طرف میان اصرار میکنن، کوتاه نمیان، به خاطر همین آخرسر به مشاجره و اینا ممکنه بشه.
کدوم تفاوت ها هستش و کدوم اختلاف ها هستش که فرزندان و یا خود شما اون رو قبول میکنی؟
به هر حال یه سری تفاوت ها هست که تو زمینه فرهنگیه، مثلا ممکنه تو نوع پوشش یا اینجور مسائل باشه که به هر حال باید تبعیت کرد چون عرف جامعه هست و ممکنه فکر ما به نوعی یه مقدار حالا جلوتر نمیشه گفت ولی متفاوت‌تر از اونا باشه که در نوع رفتار، نوع پوشش یک مسیر جدایی رو ما بخوایم، ولی عرف جامعه اون چیزیه که تقریبا بزرگترامون به ما میگن دیگه، چون به هر حال تجربه‌ای که اونا دارن ممکنه که اونا درست بگن.
وقتی برنده ای مرتکب اشتباه می شود می گوید اشتباه کردم، وقتی بازنده ای مرتکب خطا و اشتباهی می شود می گوید تقصیر با من نبود. خب حالا توی مباحثی که ما داریم با شما دوستان مطرح می کنیم، آیا دنبال مقصر می گردیم؟ آیا می خواهیم خطا رو به گردن پدر و مادر یا جوانترها بیندازیم؟ آیا میخوایم خطای دوستانمون رو به نوعی تبرئه بکنیم؟ آیا میخوایم به اختلاف بین دو نسل دامن بزنیم؟ آیا میخوایم جوانترها رو بر علیه بزرگترهاشون بشورانیم یا قصد دیگه ای داریم؟ در خدمت آقای میساق هستیم، جناب ابراهیم میساق خوش آمدید. من این سوالات رو مطرح کردم برای اینکه انشاءالله بعد از مقدمه بسیار زیبای شما که معمولا کلی معانی رو با خودش به همراه داره و پیام‌های متفاوت رو، بریم سراغ مخاطبین و براشون روشن بکنیم که حضور شما، من و همکاران دیگه در اینجا چه مفهومی داره.
به نام خدای خوب و عزیز، خدای حکیم، خدایی که خالق ازداد است و ما را در سرزمین کام و ناکامی آفرید، سرزمین رنج و لذت، پیروزی و شکست، سرزمین ازداد. از خود گله من بودم، چرا در ناکامی ها با خدا قهر و در کام روایی با او آشتی هستم؟ چرا چنین است؟ تا اون حکمت بزرگ را از اون حکیم دریافتم که در شب قدر، گر همه شب قدر بودی، شب قدر بی قدر بودی. اون وقت بعد دریافتن این حقیقت که قدر نعمت را در فقدان نعمت میتوان یافت، با همه وجود فریاد میکنم عاشقم بر قهر و بر لطفت به جد، این عجبتر عاشقم بر این دو زد. با سلام به مردم خدا دوست، با اخلاق صبور و بردبار و متفکر و اندیشمند خدمت شما.
بزرگواری جناب میثاق، اجازه بدید ما این سوال رو با دوستانمون با مخاطبین برنامه‌مون عنوان بکنیم که آیا همه چیز در رابطه بین شما و اطرافیانتون نشان از دوستی و محبت داره؟ آیا یک رابطه بسیار خوب و درست رو با اطرافیان خودتون از جمله بچه‌های خودتون و بزرگترهای خودتون پیریزی کردید؟ آیا موزل و مشکل بین شما و اونها وجود نداره؟ بسیار خوب، احتمالاً پاسخهای متعددی به سوال من دادید، اما اگر شما جزء اون دسته از دوستانی هستید که پاسختون بله بوده، یعنی در واقع هیچ موزل و مشکلی با جوانترهای خودتون و یا با بزرگترهای خودتون ندارید، در واقع باید خدمت شما عرض بکنم که شما جزء مخاطبین برنامه ما نیستید. خدا رو شکر که همه چیز بسیار خوبه، خدا رو شکر که شما یک ارتباط بسیار درست و دوستانه و منطقی با اطرافیان خودتون برقرار کردید و خدا رو شکر که نیازی ندارید که به ما گوش بکنید و احتمالاً به دستورالعمل‌های ما احتمالاً فکر بکنید و گاهی اونها رو در رابطه با مقولات ارتباطی خودتون با دیگران به کار ببندید. اما اگر جزء اون دسته از دوستانی هستید که پاسخ شما به سوال من نبوده، خیلی خوشحال میشیم که با ما همراه شدید و خوشحالتر اگر انشاءالله به این همراهی ادامه بدید. اما چرا ما نیاز به همراهی شما داریم؟ به جهت اینکه اگر احتمالاً شما آغازگر این راه بوده باشید اما با ما تا انتهای برنامه و تا زمانی که ما به یک نتیجه گیری کلی برسیم همراهی نکنید، قاعدتاً فقط بخش‌هایی از پیام‌های ما و جناب میثاق رو خواهید گرفت و این اون چیزی نیست که مد نظر ماست. ما در واقع میخواییم کمک بکنیم به این که دوستان یک مقدار از تعارفاتی که با هم داریم رو کم بکنیم. ما خیلی اهل تعارف هستیم، میگیم که مشکل راهنمایی و رانندگی داریم، مشکل رانندگی داریم، خیلی اوقات دوستان میگن خب تلاش کنیم این مقدار آروم تر بگیم. میبینیم که ما مشکلات اخلاقی فراوان داریم، خیلی اوقات سعی میکنیم که اینها رو در حال حاضر بگذاریم کنار به مقولات دیگه بپردازیم. خیلی وقتا نوع برخوردهای ما با هم حتی انسانی هم نیست و باز هم خیلی وقت تشخیص میدیم یا میدن یا صلاح میدونیم و میدونن که این موارد رو هم خیلی شیرینتر و آرامتر و در لفافتر مطرح بکنیم. بسیار خوب، ما این کار رو مدت هاست که داریم انجام میدیم، اما آیا با پاک کردن مسائل ما حل میشه؟ آیا واقعا شما اون نوع زندگی رو دارید میکنید که مطلوبتون بوده؟ شما بچه های دیروز علی خصوص، شما که میخواستید خیلی خوب زندگی بکنید و این زندگی فوق‌العاده رو برای اطرافیان خودتون هم بسازید، کمکمون بکنید برای اینکه مشکلات رو به حد اقل برسونیم. ما به هیچ عنوان نمیخوایم که به تنش‌های بین افراد دامن بزنیم، این قصد ما نیست. اگر برداشت شما اینه، امیدواریم که بتونیم کمکتون بکنیم برداشتتون رو تصحیح بکنید. ما رو یاری بکنید، همدیگر رو متهم نکنید، تا آخر مسیر با ما باشید برای اینکه ما کمک بکنیم که اختلافات به حد اقل برسن و انشاءالله کامیابی های زندگی به حد اکثر. جناب میثاق در خدمت شما هستیم.
خواهش بکنم، هدف از این بحث آشتی بین دو نسله، نه امتیاز کشی و یار کشی که یکی به نفع من، یکی به نفع والدین، یکی به نفع فرزند، اینا نیست. هدف آشتی این دو نسله که به تفاهم برسن و گل آشتی رو در میون خانواده بکاریم. وقتی گل آشتی کاشته شد، شکوفه داد، آسایش میاد. چه آسایش در اون گلزار ماند که از او گل رخ بندد خار ماند. واقعا وقتی توی خونه گل آسایش، گل تفاهم نیست، همه دارن خون همو میخورن، همه دچار خونریزی روانی هستن، همه مجروحن، میترسن کنارم قرار بگیرم با هم حرف بزنم. میگم چرا حرف نمیزنیم؟ میگه حرف بزنیم دعوامون میشه. سیاستشون، روششون، پرهیز از همه. این یه کانون زندگیست؟ نه. چرا؟ همین که شما توضیح میدادید که تعارف میکنیم، حتی من فکر میکنم خودتونم با تعارف صحبت میکردید.
بله آقا عادت کردیم جناب میثاق، عادت کردیم.
متاسفانه
من واقعا گاهی احساس میکنم که چقدر بدون این پرده ها، بدون این حشو و زوائد زندگی ساده تره. ما بسیاری از موارد برای خود من پیش اومده، من به خصوص الان با نسل جدید که یه مقدار برخورد میکنم میبینم برخوردهای متفاوت رو. فرض بکنید یک مقوله خاص رو ما از اول باید سنگهامون رو با هم وا بکنیم.
بله.
و این کار رو نمیکنیم. خواهش میکنم، نخیر، استدعا میکنم، تمنا میکنم، بعد از این همه خواهش و تمنا و استدعا یک بار میبینید دو نفر که ارتباطشون فوقلاده به نظر میامده دشمن خونی هم میشن.
نقاب داریم.
و تا کی باید با این شیوه زندگی ما به نوعی کجدار و مریض برخورد بکنیم؟ وقتی میبینیم که این داره درد به ما میده، زجر به ما میده و داره روی روابط ما با دنیای اطرافمون تاثیر منفی میگذاره،
ما پیشمرگ میشیم، پوستکنده سخن میگوییم.
بله آقا، بله.
حقیقت هرچه اوریانتر گرانتر.
آخه جناب میثاق، اگر حضور من و شما و باقی دوستان اینجا نتونه کمکی باشه برای اینکه احتمالاً بعضی از مشکلات بسیار کوچیک یا گاهی ریشه دار اطرافیان رو همراه هم شناسایی بکنیم و درمانش بکنیم، دیگه حضور ما چه فایده ای داره؟ عملا قرار بر این است که بیایم یه سری صحبت‌ها رو صرفاً بکنیم و بعد هم جمع‌بندی بکنیم و دوستان رو تو هفته آینده و برنامه‌های بعد به خدا بسپرید، بدون اینکه هیچ تغییر و تحولی در زندگی اونها و روابط اونها ایجاد شده باشه.
بله، هدف اینه که ما سخنمون رو از یک جنس کنیم، به اشتراک برسیم و به تفاهم برسیم. روح را صحبت ناجنس عذابی است علیم. اینقدر همدیگر رو ناجنس و بدجنس نبینیم، ناسازگار و ناهماهنگ نبینیم و روح هم رو مثل ویروس نخوریم و این جنگ تموم بشه، به تفاهم برسیم. هدف ما آشتی است، منتها با این روش: اول نقل، بعدن نقد. بعضیا تحمل نقل رو ندارن، میخوان نقد بشه. میگم جوان ها اینطوری هم، چرا جوان ها رو متهم کردی؟ نه ایشالله اینطوری نیست، ایشالله اینطوری نیست، اینطوری میشه؟ و زخم را پنهان نکنیم، زخم را درمان کنیم. میگیم والدین ایراد دارن، نه هیبت اونا رو نشکن، والدین رو خورد نکن، احترامشون رو پایین نیار. باشه، والدین هم اشکال ندارن، پس همه چی در آسایش و همه چی رو به راست دیدیم، پس ما اینجا چی کارا هستیم؟ اصلا راجع چی صحبت بکنیم ما؟ بعد میری تو جامعه، منی که مشاور هستم بدون اغراق بگم از 10 تا مشاور من لااقل 5 تاش جنگ والدین و فرزندانه. خب این از کجا میان پس؟ اینا نکنه از کرات دیگه میان؟ چرا پنهان میکنیم زخم ها رو؟ بگیم ما مشکل داریم با فرزندمون و راه این مشکل حل، راه حل این مشکل چیست؟ ما بگو. برای اینکه راه حلش رو برسیم، نقد رو باید برسیم بهش که تحلیل کنیم، و برای اینکه به نقد برسیم باید نقل رو بشنویم، یعنی حرف دل جوان رو بشنویم و حرف دل والدین رو بشنویم. وقتی میگیم حرف دل، الزاماً تأیید نیست، جوان این رو داره میگه، اصلا اشتباه داره میگه. من فعلا دارم حرف جوان رو میزنم. بعد همین جلسه پیش که صحبت شروع، بعد به من انتقاد میکردن که چرا اینا از زبان جوان گفتید، یا از زبان شما که چرا شما گفتید. یه جوان میگه چرا با من چنین کردی که زخمهایی بر دل من، اون تحریک میشه علیه ما. قرار نیست ما تأیید کنیم، اینو داره میگه. حالا میخوام نقد کنیم و راه حل نشون بدیم. صبوری کنیم، بردبار باشیم تا نتیجه ای سالم بگیریم. اشکال کار ما اینه که بحث ما به جر و بحث تبدیل میشه. چیه اون اشکال؟ حوصله شنیدن نداریم. نیمه بحثه، دو جمله نگفته، میخواد نتیجه بگیره مخاطب، بیم تو حرفش. وقتی رفتیم تو حرفش او رو عصبی میکنیم، میگه من حرفم تموم نشده، حرف خودمونو بزنیم. اینجا دیگه فرهنگ تفاهم نیست. در بحث بردباری شنیدن است. و اگر میخواهید بحثاتون به جر و بحث تبدیل نشه که زخمی میکنه، که ویران میکنه رابطه رو، که نفرت میاره، که انرژی سوزه، که تفاهم و ویران میکنه و بیچاره میکنه افراد خانواده رو، برای اینکه به چنین وضعیتی نرسیم بردبار در شنیدن باشیم. حتی داره غلط میگه، باشه، صبور باش، بشنو و شروع کن حالا راه حلت رو دادن. این صبوری رو به او یاد بده. یکی سوالی از پیامبر خدا که درود خدا بر او باید پرسید که این مسئله چیست؟ پاسخش پیامبر خداست مکث کرد، تأملی کرد و گفت، پرسید: شما که علم خدا نزدتان است، میاندیشیدی تا پاسخ پیدا کنی؟ شما در جا باید پاسخ میگفتی. پیامبر فرمود: من در جا می دانستم، صبر کردم، مکث کردم، پاسخ گفتم تا به تو اندیشیدن را یاد بدهم. این نکته است. ما صبوری نداریم، می خواهیم به نتیجه برسیم، امکان نداره.
جناب یوسف، من البته خیلی خوشحال میشم، یعنی اگر زمانی برنامه این نظرات متفاوت و مخالف رو برانگیزه، من اون برنامه رو جزو برنامه‌های خوب طبق بندی میکنم.
نه.
به جهت اینکه مخاطب پیدا کرده، به جهت اینکه تأمل ایجاد کرده، به جهت اینکه باعث شده دوستان بعد از دیدن برنامه حداقل بیان این مقوله رو بررسی بکنن که آقا آیا ممکنه این صحبت به نوعی به ما هم مربوط بشه یا خیر. یعنی اگر احتمالاً مقوله ما شد و همه تایید کردن به نوعی و صرفاً از کنار قضیه گذشتن، مثل تمام آثار هنری دیگه، مثل بسیاری از مباحث علمی دیگه، اگر احتمالاً مناقشات و تأملاتی رو بر نینگیخت، من فکر میکنم که دستاندرکاران اون برنامه به نوعی مباحث نامید باشن از اینکه هدف برنامه رو نتونستن بهش نائل بیان و حداقل نزدیک بشن بهش. برای خیلی خوشحالم اگر این مبحث بحث برانگیز بوده، مناقشه برانگیز بوده. حتی منظور من این نیست که اطرافیان با هم دوچار کنش های شده باشن که حریم دیگران رو دستخوش احتمالا بی احترامی کرده باشن یا حریم دیگران رو بهش بی توجه بوده باشن، ولی این که حداقل این تأمل رو دوستان بکنن که آیا رابطه ما هم دستخوش چنین تنش هایی هست؟ آیا ما هم میتونیم این روابط رو بهتر پایگذاری و پیریزی بکنیم؟ آیا ما هم معضلات و مشکلاتی داشتیم و زخم هایی که تا به حال بهش فکر نکرده بودیم؟ آیا دشواری هایی که گاهی الان توی زندگی ما و روابط ما وجود داره ناشی از برقراری ارتباط ما به شیوه غلط هست یا نیست؟
بله، مثل یار حرفای هم دیگر رو گوش کنیم، در فضای آشتی و سازگاری دو با دشمنمون بحث نمی کنیم. اون پدر مادر ماست، اینم فرزند ماست، چو یار اهل است کار سهل است. در این فضا قشنگتر میشه به نتیجه رسید. اما یکی از خواستهایی که من دو جلسه پیش مطرح کردم که گفتیم از والدین که از بچه هاشون میخوانی که دقیقا اصلی ترین وظیفه ایست که خواسته ایست که والدین و فرزندان دارن، اینه که وظایف شخصی و مشترک و خانوادگیشون رو بشناسن و خودکار خودانگیزه اونا رو انجام بدن که دیگه نیاز به تذکر زیاد نباشه. و الا اگر اینطور نباشه، فرزندی وظیفه شناس نشه از همون دوران کودکی که من میگم تازه میخواد راه بیفته، باید دستش یه دستمال داد از سفره بلند بشه تا دم آشپزخونه ببره، از اون موقع مسئولیت رو باید به دوشش گذاشت، از قبل اون موقع باید به دوشش گذاشت که ولی نمیتونه راه بری دستمال بدین پاک کن، مسئولیت بهش بدید. و الا این بزرگ میشه، حالا میخوام تو سن 22 سالگی که میخوره میخوابه، نان اینجا، آب اینجا، کجا بهتر از اینجا، خوردیم خوابیدیم دیگه. تو این حالت موقع میخوایم ما بهش وظیفه یاد بدیم، او اصلا حوصله نداره، رنجی نکشه دیگه، رنج گریزه، چطور بیاد تحمل بکنه این کارهایی که بزرگ، کار کوچیکو در بچگی نداریم بهش تمرین نکرد، چطور وظیفه بزرگ رو تحمل بکنه؟ یکی از وظایف این بود. و یکی دیگه از خواستهایی که والدین داشتن این بود که شما خواستی دقیقش دارم میگم که در تصمیم‌های بزرگتون، تصمیم‌های بزرگ زندگی با ما مشورت کنید. به جووناش اینو میگن. چرا حالا وقتی با جوونا صحبت می‌کنیم پشت دوربین بخوای صحبت کنیم، میگیم که خب والدین اینو میگن، نظرتون چیه راجع به این نظر؟ میگن بله والدین اونا سنی ازشون گذشته است و تجربه دارن، ما باید به حرف بزرگترها گوش کنیم. خب تموم شد، آره حالا پشت دوربینه. یعنی چی؟ ما جوانیم باید آزاد باشیم، خودمون تشخیص بدیم، نمیشه اونو برای ما فکر بکنن و کی ما مستقل باشیم؟ بگیم چرا اینو این در نگفتی؟ از این جهت که میگیم تعارف باعث میشه زخم‌ها پنهان بشن و جوان حرف دلشو نخواد بزنه. حالا من حرف دل جوانو میگم که پشت دوربین میگه، من خب جلوی دوربین میگم اون پشت دوربین رو، که پدر مادر به جای ما فکر نکن، بذار ما خود فکر کنیم، بذار ما حتی اشتباه کنیم. چرا به جای ما فکر میکنیم؟ اونها هم متکی به استدلالاتی هستن، والدین هم استدلالهایی دارن.
آره، فیلم مثلا الان مقوله که شما فرمودید بسیار خوب، ما اجازه میدیم که شما اشتباه بکنید.
نه.
اما اگر احتمالا اشتباهات جزء اشتباهاتی بود که جبران ناپذیر هست و گاهی اوقات توابعی داره که زندگی طرف رو زیر و رو میکنه، در اون صورت اون وقت والدین تکلیفشون چیه؟ یعنی اینجا اصلا نقش خودشون رو باید منکر بشن به عنوان یک راهنما و کسی که باید حمایت بکنه از کوچکترها.
روش این نیست که ما به جای بچه‌ها فکر کنیم، این غلطه، ما باید کمکشون کنیم خودشون به نتیجه درست برسن. مثال میزنم، اینو هممون تو دروس بلدیم. شما 10 تا مسئله ریاضی یا 100 تا مسئله ریاضی بیار برای فرزندت حل کن، اولی یاد گرفتی، دهمی یاد گرفتی، پنجمی یاد گرفتی، اون نشسته فقط نگاه میکنه، باور کنی یاد نگرفته، چون شما براش حل کردید. و ما یادمون زمان ما حل المسائل کسی میآورد مدرسه به شدت تنبیه میشد و اصلا ننگ بود. چرا؟ چون کسی دیگه داره برای ما حل میکنه و ما داریم تماشاچی نگاه میکنیم. پس چرا در مسئله های زندگی اینو نیافتیم ما والدین؟ چرا اینو متوجه نشدیم که بذار مسئله های زندگیشو خودش حل کنه ولی کنارش باش؟ من نگفتم رها کن، اتفاقا تحقیق رو میدیدم که اونایی که فرزندان خودشونو رها میکنن، گرایش اون بچه ها به... یعنی رها کردن مثلا خیلی دموکراتیک، خیلی آزاد گذاشتن اونها رو، خیلی توجه میکنن، توضیحشون اینه که اون باید خودش بزرگ بشه. اینا خیلی رها کردن اونها، آزاد گذاشتن برای اینکه بیمسئولیتی خودشون رو توجیه کنن، کاری ندارن، پدر سر کارش صبح تا شب نونش رو در میاره، مادرم که پای تلفن داره دردل میکنه با نزدیکانش و بچه ها رهان، اصلا کسی نمیدونه بچه ها چیکار میکنن. بعد اینا توجیه میکنن نه اینا رو ما آزاد گذاشتیم خودشون رشد بکنن. این بچه‌ها گرایششون به مواد مخدر و اعتیاد و رفتارهای بیبند و بار و بزهکاری بیشتره.
جناب میثاقی، یه فیلم من دیدم توی جشنواره امسال، بسیار فیلم زیبایی بود، راجع به تجربه بسیار دردناک همه قضیه مواد بود که جوانی میخواست بره توی اجتماع و این رو تجربه بکنه و داشت راه بسیار خط و خطایی رو میرفت و اطرافیان میترسیدن که توابع این دامن همه رو بگیره. در اصل پدر و مادر این رو به نوعی ترک کردن، تلاش کردن با خشونت بکشنش به مسیر سالم زندگی و این کار رو نفرستن بکنن، ولی مادر بزرگی بود که تجربیاتش اینجا به کمک اومد. مادر بزرگ از در صلح و دوستی وارد شد، به جوان گفت فقط اجازه بده من با تو همراه باشم.
یعنی به جای اون فکر نکرد، براش فکر نکرد، براش حل مسئله نکرد، یعنی کمکش کرد خودش به حل مسئله برسه.
کاملا
مثل که بچه اگه خورده زمین، یه راه اینه که ما دستشو بگیریم بلند کنیم که خطاست، یا اینه که او رو آماده بلند شدن کنیم با توصیه هم با صحبت همون. این اصلا آیه قرآن ها، از آیهش هم من بگم، اصلا یکی از دو یه جمله کوتاه فصل یسر و حول الیسرا میگه اگه راه ما رو بیاد، ما او رو آماده میکنیم برای یوس، برای کام روایی، برای خوشبختی، نه فصل یسر و له الیسرا، ما براش آسونی آماده نمیکنیم، او رو آماده میکنیم که خود به توان خیش با آسونی برسه و به خوشبختی برسه. این خیلی نکته زیبایی است. یعنی من دستش نمیگیرم بلند کنم، من کمکش میکنم، توصیه میکنم، راه نشونش میدم خودش بلند شه، یعنی دست رو زانوی خودش بگذاره بلند بشه. و تمام اون والده اینی که دائم برای بچه هاشون فکر میکنن، برای بچه ها تصمیم میگیرن، برای بچه ها انتخاب رشته میکنن، دوست پیدا میکنن، شغل انتخاب میکنن، همه چیشون برای بچه ها تصمیم گیری با والدینه، اونو بچه های دست با چلفتی پخمه بدبخت و ناتوانی هستن که تا سن 60-70 وقت اون پدرمادر زنده این آوزون پدرمادرن.
خب نکته مقابلش هم میتونه وجود داشته باشه، یعنی کسانی که خیلی اهل ریسک و خطر هستن.
راجب من هم صحبت میکنم من بس. ولی این افرادی که والدین رها میکنن، گفتم بچه‌هایی هستن که این رها کردن که خودشون بزرگ بشن، به عنوان اینکه ما میخوام اونا آزاد باشن، مستقل بار بیان. با رها کردن استقلال رو به وجود نمیاد، با آموزش، نظارت، رها کردن، آموزش، نظارت، رها، اونم رها کردن در حد شعور، در حد توانایی تجربه.
خب این رها کردن به مفهوم مطلق رها کردن،
آزاد گذاری منظورم،
ولی یعنی باید نظارت
تفاوتی، گفتم آموزش، نظارت، آزادی، آموزش، نظارت، آزادی، دقیقا با این فرمول حرکت
باید. یعنی در واقع آیا یک مقطعی در زندگی جوان خواهد رسید که پدر و مادر احساس کنن که بسیار خوب الان بدون این که از راه دور نظارت بکنن،
اشاره خوبی بکنن که باید برای جواناشون مشخص کنن که فرزند من تو این مرحله اگه رسیدی به این توانایی ها و این صفات و این موقعیت، این مقدار آزادی رو خواهی داشت و این مقدار من تو رها میکنم، به این حد رسیدی اینقدر رها میکنم، به این حد رسیدی دیگه کاری ندارم، تو بیا به من نظارت کن اصلا. ولی حد و حدود مشخص نیست، یعنی 28 سالشه همون نظارت رو و همون تصمیم گیری و فشار رو داره برای این بچه که تو سن 15 سالگی داشت. میگه من فرقی نکردم، یعنی یعنی من همون 15 ساله هم هیچ فرقی رخ نداده، چرا به عقل من اعتماد نمی کنی؟ پدر مادر چرا به خرد من اعتماد نمی کنی؟ میگه تو نمیدانی، تو میدانی که این گونه منو تربیت کردی که مثلا 30 سالگی نمیتونم بود پای خودم بایستم؟ تو چگونه میدانی این چه تربیتی بود که 30 سالم یه کودکم مامانم باید بدونه کجا میرم میام؟ تو چه کردی با من؟ تو میدانی که خوب تربیت کردی منو؟
خب این در مورد افراد تفاوت میکنه جناب میسا.
بله؟
یعنی بعضی ها یه مقدار عاقل ترن، منطقی تر عمل میکنن.
بله؟
بعضی ها اهل ریسکن، یه مقدار راحت تر عمل میکنن، یه مقدار احتمالاً بیشتر خطر خواهند کرد تو زندگیشون. آیا هر دو اینها وقتی به یک مقطع خاصی میرسن، اگر احتمالاً آموزش که شما فرمودین رو پدر مادر داده باشن، اگر داده باشن، اگر نداده باشن که اصلا تفاوت میکنه این بحث هست. ولی زمانی هست که شخصی هست 18 سال 19 سال 20 سالشه، ولی گاهی مخاطرات بسیار بزرگ میکنه تو زندگیش. اما توی همون سن دختر یا پسری رو داریم که خیلی معقولتر، منطقیتر و محافظه کارانه تر عمل میکنه. آیا شیوه برخورد پدر و مادر با این دو فرد، با دو شخصیت کاملا متفاوت، میبایست یکی باشه؟
نه متفاوته. راستشون عجل داشتین رو زودتر پاسخ میدن. گفتیم والدین میخوان که جوان من، عزیز من، تکه ای از وجود منی، نمیتونم به تو بیتفاوت باشم، پس با من مشورت کن تو تصمیمای مهم زندگی. این از این خواسته کاملا درستیه. چرا با من مشورت کن؟ قطعا من تجربه‌ام بیشتر از توست، نه بیشتر از تو در همه موارد میدانم، بیشتر از تو میدانم. این خوب نیست، این اصلا اشتباس. در بعضی مسائل جوان‌ها خیلی بهتر از والدین میفهمند و میدانند. ما باید ازشون کمک بگیریم. ببینیم به جوان باید پیشنهاد داد حرفا رو. وقتی مشورت با من میکنه، اون چیزی که باعث مشورت میشه، چندین تحقیق رو میدیدم، اون چیزی که باعث میشه یه جوان همرازی کنه، همدلی کنه، همدردی کنه، بی پرده سفره دل باز کنه، سخن آغاز کنه به راحتی، چیه؟ اون احساس امنیته که احساس کنه که به مادرم گفتم این خراب کاری رو کردم، این اشتباه بوده، اینجوری مادرم دلسوزانه قصه خورد، مجروح شد، گریم کرد، ولی شونه های من رو فشرد، از محبت و رویم را بوسید، گفتش که کمکت میکنم که دیگه تکرار نشه، ممنون از این که به من گفتی. یه روش، روش دیگه همین. میگم جوان عقل نداره، جوان خرد نداره. دیدی من چقدر شروع میکنیم سرزنش؟ تمومم نمیشه. اینی که گفت، اون رازی که، اون راز اشتباهی رو که گفت بین والدین، این میشه یه پرونده. هر بار بخواد این اشتباه رخ، ممکنه یه بار دیگه هم پیش بیاد، ممکنه دیگه، جوونی و اشتباه است، ولی باید کم بشه دیگه. به هر حال هر بار که اون اشتباه رخ داد، 10 بار 20 بار دیگه همین پرونده تو سرش زده میشه، تو همون بودی که چنین کردی، یا اصلا نه یه اشتباهی دیگه کرده، این اشتباه تو سرش میکوبه. آیا این جوون دیگه اردل میکنه؟ آیا با این مشورت میکنه؟ آره، تو طبیبانه من راهنمایی کردی که با تو مشورت کنم و تو تصمیم گیری از تو کمک بگیرم. بعد یه نکته دیگه، بچه ها با والدین مشورت میکنن و به کمک اونها تصمیم میگیرن، خودشون تصمیم میگیرن و به کمک اونها و گوش میکنن نظرات اونها رو که اون والدین مقبول باشن. پدری که خودش انحراف اجتماعی داره، پدری که زد و خورد میکنه، مادر رو کتک میزنه، یا مادری که بسیار ایرادهای عجیب غریب غیر انسانی درش هست، فتنه افکنی میکنه، این علیه اون میندازه و خونوید خونه رو آشوب کرده، این اصلا مقبولیت من میگه من با این چه مشورتی کنم؟ من مشورت نکردم بحران میسازه. من مشورت کنم با این پدری که اصلا اهمیت نمیده، لاابالیست، یا مادری که تلخ سخته که این واژه های مادر و پدر رو با این واژه به کار برم، خدا منو ببخش. ولی والدینی که رعایت نمی کنن، خودشون مقبول نیستن، خودشون رعایت اصول انسانی رو ندارن، نسبت دارن که بچه بیاد با اونو مشورت بکنه، مقبولیت ندارن که. پس ما باید مقبول باشیم. خب والدین پس میخوان از بچه‌ها که با ما مشورت کنیم، به شرطی که ما مقبول باشیم، به شرطی که فضای امنیت هم درست کنیم. و تو اینجا فضای امنیت درست کردن بعضی دچار مشکل میشن، میگن خطایی کرده. ما برای اینکه فضای امنیت درست کنیم، یعنی هیچ نگیم دیگه، یعنی سرمون بنویسیم به کفن بزنیم براش، یا هیچ نگیم، خون گستاخ میشه که. من نگفتم که براش بخندیم و شاد باشیم و کفن بزنیم براش، که اون میبینه که پس والدین ناراحت نشونن، میشه ادامه داد این کار رو. نه، من میگم که ازش تشکر کنیم، از اینکه گفت، روشم ببوسیم، از اینکه به من اعتماد کردی گفتی، ولی مجروحم، ولی خیلی دلخونم، ولی اگر نمیگفتی دوبار منو دلخون کرده بودی، هم دروغ گفته بودی و پنهان کرده بودی، هم خطا کرده بودی، باز از ازت ممنونم که یک زخم بر قلبم زدی، متشکرم. این تشویق صداقت اوست، تشویق راستگویی و همرازی اوست. اما میام سراغ فرزندان که پدر مادر به من کی میخوای اعتماد کنی؟ خودت بگو، بگو رفتی دانشگاه، اگه رفتی شغلی پیدا کردی، اگر مثلا این وظایف رو انجام دادی، اگر این طرز تفکر، این استدلال ها رو یافتی، اگه اینقدر کتاب خوندی، یه چیزی بگو من بدونم کی به چه حد تصمیم گیری میرسم، من بدونم کی میخوام مستقل بشم و کی تو برام تصمیم نخواهی گرفت. چه بچه‌هایی که تو مراجعین من دیدم، دختری که مادرش همسر آیندهش رو انتخاب کرده بود، کی؟ وقتی مثلا 4 ساله بوده اون همسر آیندهش رو انتخاب کرده، کجا زندگی کنن رو انتخاب کرده، افکار و دین و ایمون و همه چیشمون انتخاب کرده برای اون. خب اون به هیچ وجه نخواهد پذیرفت. اندیشه ها اعتقادات در فضای آزادی رشد میکنن، به هیچ وجه نمیشه تزریق کرد. پس به جای ما فکر نکنید پدر مادر، به جای ما تصمیم نگیرید، کمک کنید ما رو که خودمون فکر کنیم. حتی توی ازدواج همچنان هست، ما فکر میکنیم دیگه تموم شده و من تعجب میکنم ببینم همچنان هست که برای دختر همسر انتخاب میکنن والدین. اول من میبینمش، اگه خوشم اومد میارم پیش تو، خوشم اومد، نه اینکه حالا میبینمش سلامت روانی و رویش و با معیار خوب، بذار اون ببینتش، بذار اون ببینتش. چرا میگه اول من ببینم اگه سالم بود؟ بذار اول فرزند با تو ببینه، با هم ببینید.
خب حالا ما البته زمان خیلی کم داریم، 2 دقیقه و 3 ثانیه بیشتر فرصت نداریم، ولی سوالی که اینجا ایجاد میشه احتمالاً از جانب اونهایی که نقطه مقابل صحبت‌های شما هستن، حالا اگر جوان کسی رو دید علاقمند شد و یه رابطه عاطفی هم ریشه دواند و در این حال این انتخاب انتخاب بسیار غلطی بود و به قول یکی از دوستان اومد و تجربه بسیار دردناکی رو این جوان در صورتی که میتونه احتمالاً از حاصل تجربیات مادر خودش، پدر خودش، بزرگترهای خودش بهره بگیره و این مقطع دردناک زندگی رو تجربه نکنه. البته میگم چون مبحث نیست که ما الان فکر کنم 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. فکر میکنم ان شاء الله میمونه برای بخش بعدی، ولی میخوام یه جمع‌بندی
بجاست در مورد ریسک فرمودین شما که کجاها بچا اجازه اشتباه بدیم، اون اشتباهاتی که قابل جبران است، نه اشتباهی که میگم میخوام مواد مخدر رو آزمایش کنم، بذار اشتباه کنم دیگه، ما باید اشتباه کنیم تا 5 بگیریم، این که احمقانه است. کدوم اشتباه؟ اشتباه قابل جبران، نه غیر قابل جبران. اصلا نباید والدین اجازه بدن بچه‌ها اشتباه غیر قابل جبران بکنن. بله جوانی و ریسک، ریسک‌های بزرگ، نمیدونه. ببینید تمام اینا تو اون فرهنگ گفتگو و مشورت با هم حل خواهد شد، ولی من عرضم این بود که بچه ها رو در تصمیم گیری نگفتم رها کنیم، یعنی بذار هر تصمیم دلش خواست، ما گفتم کمکش کنیم تا پای تصمیم کمکش کنیم و هر چه توضیح است، هر چه اطلاعات منطقی علمی است بگیم. تحقیق شده اون والده اینه که قاطع ولی مهرورز و پرمهر هستن، پر محبت هستن، اینا بچه هاشون عزت نفس بالا دارن، قدرت تصمیم گیری زیاد دارن و قدرت ارتباط اجتماعی عالی خواهند داشت. بنابراین نه از اون بر رها کنیم بچه ها رو، نه بسیار خودکامه، چون والدینی که خیلی خودکامه هستن بچه هاشون بیعتماده به نفس، ناتوان و ضعیف بار خواهند اومد و این بچه ها تا آخر عمرشون متکی به والدین خواهند بود. این طریقش که بومریند انجام داد که بچه های بی استقلال نفس، بدون استقلال و عدم اعتماد به نفس، بچه های والدین خودکامه این که براشون این تصمیم گیری می شده، بچه ها حق فکر کردن نداشتن.
ممنون شما هستم. مثل معروفی میگه اگر جوانان میدانستند و پیرها میتوانستند. دوستان عزیز برنامه خوب ما، انشاءالله که تا بخش بعدی برنامه باز هم همراهیت رو با ما حفظ خواهید کرد، در خدمت شما خواهیم بود. لطفا قضاوت نفرمایید، جنبندی نکنید، ما خودمون برای این مقوله به شما کمک خواهیم کرد. به همراه جناب میثاق با شما دوستان خوب و عزیز خداحافظی میکنم تا بعد، خدا نگهدار همه شما.